به اون تقسیم بندی های کلاسیک میان مکاتب مختلف نوازندگی پیانو اعتقاد دارید؟ که مثلا تقسیم بندی میکردن به مکتب های روسو، آلمانی و حالا بعضا فرانسوی و آمریکایی و حالا بعضا اتریشی، یا فکر میکنید این تقسیم بندی ها دیگه امروزه در واقع چندان کارساز نیست و دیگه در واقع میشه گفتش که قدیمی شده؟ دوست دارم این سوال از شما بپرسم به عنوان نفری که به حال در زمینه پیانو هم فعالیت های مستمری داشتید.
بله، من فکر میکنم که حالا چون من حداقل تجربه 25 سال شاید 28 سال تدریس موسیقی هم دارم و در سطوح مختلف، یعنی از بچه های زیر در واقع مدرسه من آموزش دادم تا سطح دانشگاهی، من معتقدم که هنوز این مکاتب هستن و تاثیرگذارن در اجرای نوازندگان و روش های آموزشیشون همچنان با هم تفاوت هایی داره، شاید در پایه و به اصطلاح اصول اولیه مشترک باشن، ولی واقعیت اینه که نه، این تفاوت ها وجود داره و من معتقدم که هیچ وقت از بین نمیره به خاطر اینکه این تفاوت ها فرهنگی هستن.
درسته.
حالا اینکه یه دوره مثلا موسیقی بیشتر از آلمان روش های آموزشی شاید به ایران اومد و مکاتب به اصطلاح اون سمت اروپا توی ایران بیشتر به اصطلاح متداول بود، خب روش های آموزشی آلمانی هم بیشتر متداول شد. من شاید در حقیقت یه جوری نوه هنری آقای اسنانیان خودمو حساب میکنم، به خاطر اینکه سه تا استاد اصلی من هم همه شاگردان آقای اسنانیان بودن در دوره تدریسیشون. اینه که همه اونا از مکاتب آلمانی در حقیقت به من منتقل شد، من هم اون رو دنبال کردم، اما تر سالهای تدریسم با روش‌های مکاتب دیگه مثلا روس آشنا شدم و خب دیدم از نزدیک کاملا متفاوته و متدهای آموزشی اونها رو آنالیز کردم و خب تفاوت‌ها رو میگم حس کردم، هم از نظر جنس صدادهی برای ساز، هم از تکنیک‌های نوازندگی، حتی نوع قرار گرفتن دست روی ساز، نوع نشستن پشت ساز، تمام اینها اکول ها و به اصطلاح سبک های مختلفی داره. و خب من راستش در سالهای تدریسم خیلی با دید باز اینها رو تجربه کردم و به این نتیجه رسیدم که واقعا نمیشه یک فرمول و یک روش رو برای همه به کار برد. من خودم در روش های آموزشیم الان به خصوص اگر بچه سال باشن و نوپا در موسیقی، خیلی محتاط با چند روش مختلف شروع میکنم و آهسته میبینم که گرایش هنرجو هم از نظر فیزیکی هم از نظر حسی به کدوم روش نزدیکتره و بعد با اون روش ادامه میدم. این نیست که بگم یک روش رو من بلدم و باید همه با همون روش کار کنن، این اصلا جواب نمیده.
خب خودتون به عنوان یک کارشناس موسیقی و حالا کارشناس نوازندگی پیانو در این قسمتی که داریم صحبت میکنیم، به نظرتون نقاط قوت و ضعف هر کدوم از این دو مکتبی که بهش اشاره کردید، یعنی مکتب نوازندگی روسی و مکتب نوازندگی آلمانی در پیانو، در چه زمینه هایی هست؟
همونجور که اشاره کردم خیلی این ریشه ها به فرهنگ برمیگرده. شما فرهنگ آلمانی رو اگر نگاه کنید یا بررسی کنید میبینید که کلن خیلی منظم هستن، خیلی دقیق هستن، خیلی همه چی رو طبقه بندی میکنن و این دقیقا توی روش آموزشیشون هم وجود داره، این نظم و این به اصطلاح طبقه بندی شده. توی استیل نوازندگی هم وجود داره، یعنی میبینیم که دستهای نوازندگی که با اون مکتب کار کردن خیلی شسته رفته تر و خیلی جمع جور تره. اما تو مکتب روس ما ببینیم که به نوازنده و به هنرجو یه مقداری آزادی عمل بیشتری داده میشه، هم از نظر فیزیکی، حرکت دست‌ها، فرم قرار گرفتن دست‌ها روی پیانو، انتقال وزنی که از بدن نوازنده به انگشت‌ها میرسه، همه اینا میبینیم که این مقداری آزادتر و راحت‌تر انجام میگیره و همینطور در واقع شیوه تدریسیشون. و خب اگر این رو ما توی اجرای در واقع کارهای آهنگسازان اون مناطق هم بخوایم بررسی کنیم، دقیقاً محسوس هست دیگه، میبینیم کارهای آهنگسازای روس چقدر از نظر حسی متفاوت هستن، چقدر شاید بشه آزادتر بیانشون کرد تو دورهای مختلف تا آهنگسازایی که در حقیقت مکتب آلمان رو داشتن و از اونجا ریشه گرفتن. چون بخواید آنالیز کنیم میبینیم که از آثار باخ، هایدن، موتسارت، بتوون گرفته که چقدر اینها در حقیقت از نظر فرمی طبقه بندی شده بودند ولی ما این طبقه بندی رو به این دقت هیچ وقت در آثار آهنگسازان روس نمیبینیم.
درسته. و نوازندگیشون هم به گونه شباهت داره به همین شیبه آهنگسازی، فکر
می‌کنم.
به هر حال خیلی از کارهای پرتکنیک پیانو رو میشه گفتش که نوازندگان روس بیشتر اجرا کردن دیگه، یعنی مثلا حالا حداقل در دوران گذشته، یعنی دوران همین میانه قرن بیستم که نگاه بکنیم میبینیم که پرتکنیک ترین نوازندگان اونهایی که اسمشون ثبت شده، مثل خود ریختر و گیللز و در واقع هوروویتس و اینا، همه به گونه ای روسی بودن، یعنی دنبال روی مکتب روس بودن دیگه.
همشون نه، همشون یعنی روسی بودن، ولی همشون حتی در روسیه مکتب روس رو دنبال نمی کردن. حالا من نمیخوام خیلی وارد جزئیات تخصصی بشم که شاید حوصله شنوندگان سر بره، ولی خب یه مقداری هم این بستگی به شرایط در حقیقت گفتم فرهنگی اونجا داره، یا جامعه‌ای که اون موقع این فرصت و این بها به موزیسین ها داده می شد که در حقیقت زندگیشون رو فقط از طریق هنر بگذرونن، و برای همین باعث شد که رشد زیادی در موسیقی اتفاق بیفته، هم از لحاظ نوازندگی هم از لحاظ آهنگسازی. یعنی آهنگسازا یا نوازندگان در سال موظف بودن که ساز بزنن، تمرین کنن و رپرتوار آماده کنن برای اجرا. و خب این خیلی متفاوت از اینه که مثلا یه نوازنده امروزی مجبور باشه بخواد نصف روزای هفتهشو فقط به تدریس بگذرونه و یا به امورات دیگه‌ای، و نتونه آزادانه بشینه اون در حقیقت رپرتوار رو برای یه برنامه آماده کنه. اینی که میگم اینا ریشه های مشترک با جامعه و روش های زندگیشون هم داره.
اشاره کردید به دانشگاهتون، دانشگاه آزاد، که دوره کارشناسی رو، دوره لیسانس رو از سال 1372 شروع کردید و رشتتون هم پیانو بود اتفاقا، یعنی با رشته پیانو به صورت آکادمیک موسیقی رو شروع کردید. به دو تا از استادانتون هم اشاره کردید، آقای میناسکانیان که ایشون هم خوب شاگرد آقای ملک اسلانیان بودند و هنوز هم در واقع به لحاظ اجرایی یکی از پرکارترین نوازندگان امروز ایران هستند. هر سال در واقع اجراهای زیادی دارن، بعضی وقتا دو بار در سال برنامه دارن، به صورت منظم و دقیق اجراهای فراوانی از ایشون در طی این سالها ما ملاحظه کردیم. خانم چیستا غریب هم یکی دیگر از استادان شما بودن. در مجموع میخواستم این سوال رو مطرح بکنم که با توجه به معلم‌های گوناگونی که در زمینه پیانو داشتید، از هر کدومتون فعلا در مورد ایرانی‌ها میخوام صحبت بکنم، کسانی که پیانو در درجه اول آموزش دادن، از هر کدوم چه ویژگی و چه در واقع تکنیک یا ایده خاصی رو آموختید؟ مثلا فرض بکنیم آقای ملک‌استانیان اشاره کردید که حالا ایشون غیر از این که حالا یک نوازنده خیلی خوبی بودن، ایده های جالبی داشتن و حال به فلسفه غرب و تا اندازه فلسفه شرق احاطه خوبی داشتن دیگه، با شوپنهاور گرفته تا حتی مولوی و هرمان هسه و خیلی از متفکرین غرب و شرق، خب خیلی با ایده هاشون آشنا بودن، ولی حالا به لحاظ شیوه نوازندگی پیانو ایشان یا آقای میناسکانیان یا خانم چیستا غریب چه چیزهای خاصی رو به شما آموختن که هنوز شما در واقع اون ایده ها یا اون تکنیک ها رو دنبال میکنید؟
ببینید، در مسیر در حقیقت تعلیم یک ساز، به نظر من هر هنرجویی خب با اون تعلیمات اولیه رشد میکنه که خب استاداش بهش میگن، و در طول مسیر حالا با استادای مختلف اگر کار کنه که خب بهتره که خیلی در پایه این اتفاق نیفته، یعنی در شروع یه هنرجو مجبور نشه معلم عوض کنه، تمام این تأثیرات در نهایت باید جمع بشن و برای یک نوازنده به جایی برسن که به اون سبک شخصی خودش برسه، به اون استیل نوازندگی خودش برسه. و فکر میکنم برای من این اتفاق افتاد. من خب سالایی که جوان بودم و نوجوان بودم که خب با آقای بهبود کار کردم، یه مواردی بود که شاید به طور ناخودآگاه من از ایشون یاد میگرفتم، چون در اون سن خیلی اون آمادگی ذهنی نیست که آدم به سبک‌ها و مکاتب و حالا این چیزا خیلی بخواد توجه کنه. ولی بعد در سنهای بالاتر که بر همین من از استادای مختلفم حتی کوتاه مدت رفتم به اصطلاح استفاده کردم، از هر استادی شما میبینید که یک چیزی ممکنه فقط حتی یه چیز کوچیکی به شما کمک کنه. به عنوان مثال صدادهی که آقای میناسکانیان، من از جلسه اولی که پیش ایشون بودم از ساز ایشون شنیدم، انقدر در وجود من رخنه کرد که من اصلا فقط دوست داشتم که نوازندگیشون رو گوش کنم. انقدر ایشون با وجودشون اصلا انگشتا انگار که مال ایشون نیست. از بدترین سازی که اونجا وجود داشت انقدر صدای خوبی در می آوردن که خب من اونجا می گفتم پس خیلی مهم نیست که چه سازی زیر دست هنرجو باشه، مهم اینه که کی پشتش می شینه. خانم غریب به من خیلی تکنیک های خوبی، روش های تمرینی خوبی روی قطعات یاد دادن و اینکه من حتی اگر لازمه قطعات رو از اول در حقیقت با دید خودم، نه حتما اون چیزی که کتاب به من داره میده، بتونم یه مقداری بررسی کنم و چه از لحاظ انگوش گذاری چه از لحاظ جمله بندی اگر به ایده های بهتری میرسم که منطقی هستن و با فیزیک من سازگار هستن، من اونا رو پیاده کنم. و میگم از هر کدوم از این استادا من یه بهره گرفتم و فکر میکنم در نهایت کار من شبیه هیچ کدوم از اونها نیست. ضمن این که اشاره کنم من از یه دوره‌ای واقعا دیگه تمرکز اصلیم رو گذاشتم روی آهنگسازی و تقریبا نوازندگی به اصطلاح اجرایی رو به حاشیه گذاشتم، به خصوص که خب انقدر درگیر تدریس شده بودم در طول هفته، همونطور که قبلا اشاره کردم دیگه یه معلم واقعا اونقدر وقت نمیکنه که بتونه بشینه فقط رپرتوار کار کنه و برای برنامه، چون اون یه برنامه ریزی شاید دو ساله میخواد که چون به عنوان یه تک نواز بشینید یه رپرتوار آماده کنید برای اجرا، و خب با شرایط اون روزگار من خیلی میسر نبود.
خانم غریب چه قطعاتی رو بیشتر کار میکردن؟
ما به طور آکادمیک از همه سبک‌ها باید کار میکردیم، یعنی باروک، کلاسیک، رومانتیک و مدرن. اینه که هر ترم ما از همه این قطعات کار میکردیم، در کنارشون هم خب اتودهایی که لازمه در واقع تکمیلی اون قطعاتی که میزدیم از آهنگسازان مختلف، از حالا کرامر بود، حالا خود اتودهای چرنی بود، خود اتودهایی که اجرایی ترن، حالا هم به عنوان قطعه کلاسی مثل شوپن یا دبوسی، همه اینا کار میشد.
کارهای قرن بیستومی هم به خصوص موسیقی معاصر هم در واقع بهش توجه داشتن، مثلا خانم غریب یا آقای میناسکانیان، یا دیگه تا اوایل قرن بیستوم بیشتر جلو اومدن؟
بله، خیلی به این به اصطلاح موسیقی حالا از شاید اواسط قرن، از 1950 به بعد شاید بتونیم بگیم کمتر. راستش من خودم هم خیلی علاقه شخصی نداشتم که بخوام وارد اون هیته بشم، ولی خب سر کلاس ها هم خیلی به اونجاها نرسیدیم در حقیقت سبک موسیقی.
کلن در هیچ دوره ای از دوران کاریتون پس علاقه مثلا به کارهای غیر تونال نداشتید؟
ببینید، من حالا ضمن علاقه شخصیم و گرایشی که حالا درونی هر به اصطلاح موزیسیانی ممکنه داشته باشه، از یه طرف فکر میکنم که هنوز جامعه ما برای پذیرش اون نوع موسیقی آمادگی نداره. میگم منهای علاقه شخصی خودم، من فکر میکنم که اشکال کار اونجا پیش میاد که ما نمیتونیم اون ترتیب تاریخی سبک ها و مکاتب رو در حقیقت برای مخاطبمون ایجاد کنیم و یه پرش ناگهانی خواهیم داشت این وسط و یه خلأ به وجود میاد که مخاطبین ما یا مردم ما، شنونده هایی که از دوره، حالا مثلا قبل از اینکه به دوره های مختلف مکاتب آشنا بشن یا سبک های مختلف آشنا بشن، یهو به موسیقی مدرن میرسن. این به خصوص اشکالش خیلی در آموزش هنرجوها محسوس هست. یعنی الان به اصطلاح آهنگسازانی میبینیم که دارن فعالیت میکنن که اصول اولیه موسیقی رو نمیدونن، یعنی یک کار یه مثلا تم و واریاسیون یا یه فرم ساده آبه رو نمیتونن بنویسن، یه ملودی رو از سر تا تر نمیتونن جمله بندی کنن یا نیم جمله اول نیم جمله دوم، ولی از اون بعد میان سراغ موسیقی مدرن، حالا به اصطلاح بگیم مدرن، که برای اینکه قواعدش خیلی بازتر و دست به اصطلاح اون موزیسین رو باز میذارن که آزادانه بدون توجه به این چیزا یه حالا به اصطلاح اثری رو خلق کنن، که یه مشکل اصلی من اینه. و مشکل دوم اینه که بسیاری از این نوع موسیقی هویت نداره، یعنی شما نمیتونید وقتی اون موسیقی رو میشنوید بفهمید که هویت این موسیقی آهنگساز ایرانیه، روسیه، هلند، فرانسه است یا مان ژاپنه. اون هنوز برای من راستش حل نشده، من هنوز توی اون هویت موسیقی درگیر هستم.
درسته، اصلا دغدغه هویت ملی رو کماکان داری در ادامه، در واقع میشه گفتش که اون چیزی که پدرتون بهش به شدت باور داشت همیشه، چون هم در واقع یکی از میشه گفتش که مهمترین نمایندگان مکتب موسیقی ملی هستند در ایران، کارهای متنوعی که انجام دادن، و شما هم به گونه‌ای با وجود اینکه حالا شاید بیشتر به موسیقی کلاسیک توجه داشتید نسبت پدر، دوره‌های آموزشیتون شاید گسترده‌تر بوده نسبت به ایشون، ولی باز هم یک گرایش به خصوص در سالیان اخیر گرایش زیادی داشتید به بحث هویت ملی در آهنگسازی و بعضا در نوازندگی. حالا بهش اشاره خواهیم کرد، این نکته مهمی، من صرفا میخواستم توضیح بدی در رابطه با دیدگاهاتون و در واقع سلیقه هنریتون در موسیقی، منهای حالا آموزش هایی که دیدید. خب دوره فوق لیسانستون هم شما در ایران گذراندید، درسته آقای دلوی؟ این بار دیگه همچنان که اشاره کردید گرایشتون رفت بیشتر دیگه به سمت آهنگسازی، در دانشگاه هم دیگه پیانو رو ادامه ندادید. دوره فوق لیسانستون از چه سالی شروع شد و در چه سالی به پایان رسید و پایان نامتون در واقع در چه زمینه بود؟
من یه اشاره به قبلش بکنم، من در حقیقت از جایی که خب گفتم قبل از ورود به دانشگاه دوره کارشناسی آهنگسازی رو شروع کردم و به صورت خصوصی پیش آقای پژمان خوندن، به اینجا رسید که من حتی پروژه لیسانس را علاوه بر اجرای پیانو یک قطعه موبان سمفونیک برای ارکستر سمفونیک نوشتم که در حقیقت بر مبنای فرم سونات، یعنی حالت موبان اولیه سمفونی بود، که در حقیقت دیگه از اونجا به بعد واقعا مطمئن شدم که آهنگسازی رو به عنوان شاخه اصلی میخوام انتخاب کنم.
اجرا که نشد،
اون کار یه دوره با ارکستر سمفونیک تهران تمرین شد، آقای فریدون ناصری اون موقع رهبر ارکستر بودن، لطف کردن این کار رو با ارکستر تمرین کردن، از من دعوت کردن جلسه آخر تمرینی که در حقیقت قبل از عید داشتن، من رفتم و کار رو شنیدم و ایشون گفتن که در برنامه آینده، در سال آینده این کار رو اجرا خواهند کرد. متاسفانه کسالت پیدا کردن و دیگه در حقیقت به عنوان رهبر با ارکستر سمفونیک تهران همکاری نکردن و خب این کارم اجرا نشد، به اجرای در واقع صحنه ای نرسید.
این قطعه رو زیر نظر آقای پژمان نوشتی؟
بله، استاد راهنمای من آقای پژمان بودن که خب بیش از یک ترم طول کشید که من این کار رو نوشتم با راهنمای ایشون،
که قبل از دوران ورودتون به دانشگاه بود، دوره فوق لیسانس.
بله،
این کاری که انجام دادید. و بعد دیگه در چه سالی وارد دانشگاه شدید؟ دوره فوق لیسانس
آهنگسازی اولین دورش در حقیقت در تاریخ ایران از سال 77 در دانشگاه هنر شکل گرفت که خب من با رتبه 1 اون سال اولین ورودی این رشته شدم.
نفر اول شدید؟
بله. بعد اونجا هم زیر نظر آقای پژمان آهنگسازی رو دنبال کردم.
و استاد اصلیتون در دوره فوق لیسانس هم اگه اشتباه نکنم آقای پژمان باز بودن، درسته؟
بله بله، من بیشتر دوره فوق لیسانس رو هم با ایشون کار کردم، پایان‌نامه فوق لیسانس رو هم با ایشون کار کردم. پایان‌نامه یک در حقیقت قطعه 4 موومانی برای ارکستر سمفونیک هست که فرم‌هاش کمی آزادتره، ولی تمام در حقیقت متریال‌هایی که تو اون کار استفاده شده از تم‌ها و موتیف‌های ایرانی گرفته شده. من اون موقع یه مقداری علاقمند شده بودم به دوران تاریخی در حقیقت تحقیقی که در مورد پاسارگاد و این چیزا انجام میدادم و مبنای در حقیقت اون کار شد ایده هایی که برای اون جمع آوری کردم و هر 4 موبان با ایده های خیلی کوچیک و ساده در حقیقت موسیقی ایرانی شکل گرفت، ولی در قالب فرم های کلاسیک و برای ارکستر سمفونیک.
ما در برنامه دیگری که در خدمت شما خواهیم بود به فعالیت‌های آهنگسازی شما بیشتر اشاره خواهیم کرد و در مورد ایده‌هایی که دارین در زمینه آهنگسازی، ایده‌هایی که در رابطه با هویت ملی دارید که شما به گونه‌ای در ادامه اون مکتب موسیقی ملی قرار می‌گیرید در زمینه آهنگسازی، خب اینها به اینها همه خواهیم پرداخت. دوست دارم به عنوان حسن ختام برنامه امروز اشاره کوتاهی داشته باشیم به بخش دیگری از فعالیت‌های شما در دوران بعدی که علاوه بر آهنگسازی خب قطعاتی رو هم تنظیم می‌کردید و رهبری کردید. از جمله فکر می‌کنم یکی از مهمترین کارهایی که انجام دادید تنظیم مجموعه رقص ایرانی بود ساخته خانم مهین زرین پنجه که جزء فعالیت‌های شما در خارج از کشور بود که البته در اینجا منتشر شد. فکر میکنم به عنوان حسن ختام برنامه امروز جالب باشه برای شنوندگان که به قسمتی از قطعه رقص ایرانی گوش بدیم که ساخته خانم مهین زرین پنجه است با تنظیم و در واقع رهبری شما، درسته؟
بله.
پس با هم گوش بدیم به این قطعه. آقای دهلوی عزیز، به هر حال ما در این برنامه سعی کردیم که با زوایایی از زندگی هنری و بخشی از فعالیت‌های شما به خصوص در داخل کشور در زمانی که بیشتر در کشورمون حضور داشتید آشنا بشیم. امیدواریم در برنامه دیگری که پیش رو خواهیم داشت با زوایای دیگری از فعالیت‌های شما به خصوص در زمینه آهنگسازی و ایده‌های هنری شما بیشتر آشنا بشیم. به هر حال بسیار از شما سپاسگزارم که دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
من هم متشکرم از دعوتتون و بسیار خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. ممنونم.
شنوندگان گرامی، گفتگوی که شنیدید گفتگوی من بود علی عظیمی نژادان با آقای هومن دهلوی، آهنگساز و پیانیست. تهیه کننده برنامه خانم رکسانا حمیدی و صدابردار این برنامه هم خانم فاطمه آقایی پور بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. بدرود.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ، در حالی که به ساعت 18:55 رسیدیم. با ما همراه باشید.
بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان عزیز، تا لحظاتی دیگر به اتفاق شما شنونده خبر سراسری خواهیم بود و ادامه برنامه ها را در بخش